شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوارم هر جا هستین سلامت و تندرست باشید. با برنامه‌های از رادیو گفتگو در خدمت شماییم و نوبت میرسه به دستاورد. این برنامه به دستاوردهای تحقیقات علوم شیلاتی و سازمان شیلاتی ایران میپردازه.
باید سرمایه‌گذاری برای تولید علم و برای نوآوری‌های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد.
هیچ چیزم در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست. شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم. پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی. پهلوانم زان که مولایم علی.
به نام خدا و با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، آرزو می کنم که لحظات خوبی داشته باشید در این ساعت از شب و ممنونم از این که رادیو گفتگو رو انتخاب کردید و برنامه دستاورد. در ادامه برنامه هایی که داشتیم در شب های قبل، امروز می خواهیم ادامه صحبتام رو داشته باشیم راجع به دستاوردهای سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. مهمانان ارجمندی در برنامه در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر بابک قائدنیا، معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی. جناب آقای دکتر ابوالفضل سپهداری، رئیس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی. جناب آقای مهندس علی گلشنی، مشاور رئیس سازمان شیلات در حوزه سواحل مکران. و جناب آقای مهندس مختار آخوندی، مدیر کل دفتر مدیریت امور صید و صیادی سازمان شیلات. و با خط تلفن هم با دیگر عزیزان صحبت خواهیم کرد که به عنوان مهمان خط تلفن خواهند بود. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، به اتفاق جناب دکتر احمدی تهیه کننده و سرکار خانم بهرانی صدا بردار برنامه، به مدت یک ساعت در خدمتتون هستیم با برنامه دستاورد امشب. ابتدا میخوام از آقای دکتر سپهداری خیلی کوتاه اول صحبت کنید، سایر دوستان هم با دوستان شنونده ما ارتباط برقرار کنند، بعد بپردازیم به بحث همین غزلالای SPF. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و حضور در جلسه. همونطوری که قبلا هم صحبت کردیم، ما در این برنامه تلاش داریم دستاوردهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی را در موضوع تولیدات SPF و با تاکید بر تولید غزلالای SPF خدمتتون ارائه بدیم. در این رابطه در واقع سه تا چرخه وجود داره، سه مشکل وجود داشته. یکی بحث مولدین بوده، بحث در واقع تخم چش زده و به هر صورت زیرساخت هایی که لازم هست که به شکل استاندارد بتونه تولیدات کیفی و کم خطری رو برای صنعت درست بکنه.
ما در ادامه در خدمتتون هستیم. آقای دکتر قائدی، شما هم یه صحبتی با دوستان شنونده داشتین؟
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و شنونده های خوب برنامه. همونطور که اشاره کردن جناب دکتر سپهداری، تلاش میکنیم که در این دقایق پیش رو که خدمتون هستیم فعالیت های مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور رو عرض کنیم.
خیلی متشکر آقای مهندس آخوندی از سازمان شیلات.
به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مهمانان عزیز، همینطور شنوندگان گرامی و صیادان پرتلاش زحمتکش. من سعی میکنم در ادامه برنامه مواردی دستاوردهایی که توی این 40 ساله انقلاب داشتیم به اختصار خدمت دوستان عرض کنم.
خیلی ممنون. و جناب آقای مهندس گلشنی، به عنوان مشاور رئیس سازمان شیلات در حوزه سواحل مکران، در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم دهه مبارک فجر رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم، همچنین به مهمانان عزیز حاضر در برنامه هم عرض تبریک دارم. در حوزه مکران من فکر میکنم با توجه به اینکه شیلات برنامه‌های وسیعی رو در این حوزه داره و رتبه اول کشور در مباحث توسعه در این حوزه وجود داره، میتونیم با هم انشالله بحثای خوبی رو تو این برنامه داشته باشیم.
خیلی ممنونم مجدداً از تک تک شما عزیزان که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید، سپاسگزارم. انشالله که مطالبی که اینجا مطرح میشه مورد استفاده دوستان شنونده قرار بگیره. همینجا من از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که برای ارتباط با ما و این برنامه با پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و یا از طریق نرم افزار ایران صدا حتما با ما در ارتباط باشند، از نظراتشون استفاده بکنیم. و اما میخواییم مفصلتر در خدمت جناب دکتر سپهداری باشیم با بحث مهم SPF قزلانا.
با تشکر از شما عرضم بزرگتون که پرورش قزلانا در کشور به عنوان صنعت اول آبزی پروری مطرح است. جایگاه ایران در تولید قزلانا در آب شیرین که گفتیم رتبه اول رو داره و میزان تولیدات 18-20% این صنعت این ویژگی رو خیلی شاخص کرده. از طرف دیگه مردم ما استقبال زیادی رو به مصرف در واقع گوشت این ماهی داره. نظر به اینکه توسعه مراکز تکثیر و مراکز پرورش در برنامه‌های توسعه متوازن نبوده و رو آوردن مردم به این فعالیت، عملاً میزان تمایل به پرورش خیلی زیاد میشه و مراکز تکثیر ما پاسخگوی این در واقع تامین تخم 600 برای این میزان پرورش نبودن. در سال 82 اولین بار این اقدام صورت میگیره که تخم 600 وارد کشور بشه. تخم 600 که وارد کشور میشه، عملا به واسطه اینکه تک جنس هست، عملا رشد بیشتری رو نسبت به تخم 600 داخلی داره. تمایل به استفاده از تخم 600 وارداتی در بین مراکز در واقع تکثیر بالا میره. این از طرف دیگه منجر به این میشه که مراکز تکثیر کم کم فعالیت‌هاشون کاهش پیدا بکنه و به جای اون تبدیل بشن به مراکز حد واسط، یعنی مراکزی که تخم 600 در اختیارش قرار میگیره و در واقع اون رو تبدیل به بچه ماهی میکنه یا به صورت تخم 600 ارائه میکنه. پس در اینجا ما ورود تخم 600 رو توی کشور داریم، استقبال در واقع مراکز تکثیر رو داریم و نهایتاً از اون طرف کم شدن فعالیت‌های تکثیر در کشور از پیامدهای اون خواهد بود.
درسته.
امروز وقتی که ما نگاه می‌کنیم در جایگاه رتبه اول تولید قزلانای آب شیرین در جهان قرار گرفتیم، بیش از 70% نیاز تخم 600 مون داره از خارج وارد میشه.
بله.
مراکز در واقع نگاهی به آمار مولدین در همین سنوات
اخیر دکتر انجا بفرمایید، پس تلاشی که شما میکنید بخشش هم در این ارتباطه که این نیاز به خارج از کشور نداشته باشیم.
عملا من سه در واقع موضع رو خدمتتون عرض کردم. ما مولدینمون در شرایط فعلی از نظر کمی و کیفی قابلیت ساپورت حجم تولیدمون رو ندارند.
بله.
عرضم به حضور شما تخم 600 که داره وارد کشور میشه، گفتم بیش از 70% نیاز از خارج وارد میشه، که این علاوه بر اینکه ارزبری های رو برای کشور داره، از طرف دیگه یه مقدار زیاد از بیماری های در واقع که در کشور وجود نداشته و بومی نبوده رو وارد کشور کرده. خسارات ناشی از بیماری ها رو به شکل وسیعی داریم در کشور که بایستی حتما باش در واقع مبارزه بشه و کنترل بشه. و از طرف دیگه مراکز تکثیرمون اومدن تعطیل شدن که بعد این آماری رو خدمتون الان عرض میکنم. یعنی عملا شما اون ظرفیت های تکثیر رو باید دوباره احیا بکنید در کشور. اینجاست که طرح در واقع تولید قزلالای رنگین کمان آری از عوامل بیماریزای خاص یا SPF میاد وارد گود میشه. هدف فاز اول تولید گله مولدین پایه از ذخایر ژنتیکی سالم موجود در کشور هست.
بعد.
که این هم چیکار میکنه؟ در واقع در فاز اول محقق میشه. در تداوم اون تولید تخم 600 و بچه ماهی آری از عوامل بیماریزای خاص که در اینجا عوامل بیماریزای خاص مورد نظر مؤسسه یا صنعت در واقع عوامل بیماریزای خاص در واقع ویروسی بوده. سه بیماری ویروسی عمده‌ای که در قزلالا وجود داره. و در تداوم اون ضرورت داشته که زیر ساخت‌های لازم و استاندارد برای تولید این تولیدات سالم هم فراهم بشه. در واقع اونهایی که بر زیر ساخت‌هایی که بر اساس بایو سکیوریتی، بر اساس در واقع HACCP و در واقع GAP اینها تمدید شده باشن و در واقع کارایی پیدا کرده باشن.
درسته.
در دل این طرح این سه دستاورد که این نیازها رو بتونه برآورده کنه در فاز اول ایجاد شده. من در فرصتی که باشه مجدداً در ارتباط با تک‌تک این دستاوردها
باهاتون صحبت می‌کنم. خدمتتون این سوال رو دارم که این نتیجه تحقیقات شما که خیلی هم زحمت کشیدید، واقعا کار تحقیق کار سختی، سالها باید تلاش بشه که یک طرح، یک یافته علمی رو ما به دست بیاریم، حالا این چقدر تونسته توی عرصه تأثیر بذاره تو زندگی مردم، بهره برداران، و نتیجه‌ای که شما از این کارتون به بخش اجرا در واقع واگذارید؟
یکی از ویژگی‌هایی که این طرح داشته اینه که از گام اول با مراکز تکثیری که از طرف سازمان دامپزشکی تایید شده بودن و از طرف سازمان شیلات ایران تایید شده بودن کار خودش رو شروع می‌کنه. به عبارت گام‌های اول این طرح با کاربرها شروع میشه و از ابتدا تفاهم‌نامه‌ای نوشته میشه که محصول در واقع نمونه هایی از کارگاه های اینها میاد، انتخاب میشه، شناسایی میشه، تعیین هویت میشه، بهگزینی میشه و محصول حاصل از این بهگزینی دوباره به این کارگاه ها برگردونده میشه به منظور هم ارزیابی های فارمی، البته الان برگردونده شده به منظور ارزیابی های فارمی و هم به منظور اینکه در واقع احیای مراکز تکثیر رو با در واقع محصولات حد واسط این طرح ما داشته باشیم.
درسته.
گله مولدین پایه یکی از محصولات حد واسط این طرح است. اینها مولدین های هلس هستند، یعنی با سلامت بالا هستند و در دو نسل دیگه باید طرح ادامه داشته باشه تا بتونه قزلالای SPF رو در واقع به صنعت آبزی پروری کشور هدیه بکنه.
ممنون از توضیحتون. انشالله که در این تلاشی که دارید میکنید بیشتر موفق باشید و استمرار داشته باشه. اشاره شد به اهمیت کار تحقیقات و در واقع پروسه زمانی که یک محقق روی یک طرح تحقیقاتی کار میکنه تا زمانی که نتیجه بده، کار بسیار سختیه و عشق و علاقه میخواد که یک محقق در سالهایی که داره کار میکنه پای این کار بمونه. حالا به این خاطر میخوام برگردم به بحث میگو و اینکه تولید میگو آری از بیماری خاص که در بوشهر بیشتر روش کار شده و آقای دکتر قائدنیا سالها در این مورد کار کردن و بفرمایید که این حرکت تحت عنوان تولید میگو آری از بیماری خاص که الان هم مردم خیلی توجه دارن به مصرف میگو، بفرمایید که تأثیرش در جامعه و بهره برداران چگونه بوده و پروسه زمانی که شما داشتید چگونه بوده و در واقع انتقالش به عرصه شیلات.
بله، خب در سال در اسفند ماه سال 90 در واقع نخستین طرح کلان وزارت جهاد کشاورزی در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور آغاز شد با عنوان کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی آری از بیماری خاص یا همون SPF در کشور و قطع وابستگی به محصولات خارجی. با این عنوان این طرح آغاز شد و با
اینم نکته بسیار جالبیه که با کاری که شما میکنید ما بتونیم کمتری نیازها رو به خارج از کشور داشته باشیم، به جایی برسیم که نیازی نداشته باشیم خودمون در داخل کشور کار بکنیم. بعد
دقیقا همینطوره. خب ما برای این طرح در واقع 36 ماه زمان در واقع دیده بودیم و باید حتما شما برای اینکه یک در صحبت آقای دکتر سپهداریم برای اینکه بگید من مولد آری از بیماری خاص تولید کردم، باید حداقل سه نسل اون در واقع جانور یا اون آبزی رو در یک ساختار کاملا تعریف شده و استاندارد در واقع این رو تکثیر و پرورش بکنید و بعد دوباره فرزندان یا در واقع نتاج حاصل از اون رو دوباره ادامه میده، این فرایند شکل میگیره. بعد از سن نسل شما میتونید بگید من به مولد آری از بیماری خاص رسیدم. برای میگو ما این کار رو انجام دادیم و سه تا هدف اصلی ما برای این طرح در واقع پیش بینی کرده بودیم. یکی تولید 2000 جفت مولد آری از بیماری خاص که در نهایت به بخش خصوصی واگذار بشه، آموزش و انتقال 50 نفر از فعالین صنعت میگو کشور و نهایتاً برنامه ریزی برای تولید انبوه این در واقع مولد آری از بیماری برای و اصلاح نژاد در واقع و برنامه اصلاح نژادش در تولید انبوه. خب خوشبختانه ما در واقع اون دو هدف اول که تولید 2000 مولد عاری از بیماری خاص و آموزش 50 نفر از این افعان بود، ما این کار رو در اسفند ماه سال 90 انجام دادیم و برنامه ریزی کردیم برای اینکه در یک بستر تولید میگوی عاری از بیماری خاص اصلاح نژاد میگو رو هم داشته باشیم که این در واقع جزء برنامه ما در برنامه جامعه میگو بود که طراحی شده بود به عنوان حلقه دوم این کار. خب این نیاز کشور، ما الان برنامه‌ای که داریم در پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی شده برای 60,000 تن تولید میگوی پرورشی در کشور بهم. که در سالهای اخیر ما بیش از 46 یا 47,000 تن در واقع تولید میگوی پرورشی داشتیم که بخش اعظم از اونها در واقع صادراتی هستند. خب برای اینکه ما به این هدف برسیم ما بیش از 60,000 جفت مولد عاری از بیماری خاص یا حداقل مولد سالم می‌خوایم که این برنامه‌ریزی شده. تولیدی که الان داره انجام میشه توسط شرکت‌های دانش‌بنیانی که این دانش تولید شده رو، دانش فنی تولید شده رو از مؤسسه تحقیقات در اختیار گرفتن و دارن تولید می‌کنن، در سال گذشته و سال جاری 6000 جفت مولد عاری از بیماری، یعنی تقریباً 10% نیاز مولد میگوی کشور.
اشاره خوبی کردید به شرکت‌های دانش‌بنیان و واقعاً خیلی مهمه که زحمتی که شما می‌کشید در بخش دولتی، اینها در واقع شرکت‌های خصوصی تحت عنوان شرکت دانش‌بنیان اینها حمایت بشن و بیان کار شما رو ادامه بدن. پس این ارتباط رو در واقع داشتید و منتقل
بله،
کردید
بله.
این شرکت دانش‌بنیان از کی این همکاری رو با شما داشتن؟
تولید اولین تولید ما سال 1396 در واقع این شرکت تولید کرد. پس از اینکه دانش رو در واقع در اختیار گرفت، سال اول 4000 جفت رو تولید کرد، سال 97 و 98 در واقع 6000 جفت مولد عاری از بیماری تولید کرد و در اختیار بخش خصوصی گذاشت.
بله، این شرکت دانش بنیان خودشون در واقع بعد از حرکتی که شما دارید و به اونها منتقل میکنید دانش رو، خودشون دیگه به بخش خصوصی این رو واگذار میکنن برای در واقع فعالیت.
بله، تولید رو انجام میدن و محصول در بازار در واقع وارد میشه دیگه. یعنی همین کار رو ما برای حالا مثلا پروبیوتیک هم انجام دادیم. دانشی که تولید شده بعد از 8 سال در اختیار یک شرکت دانش بنیان داخلی قرار میگیره، تولید انبوه صورت میگیره و باز وارد بازار میشه.
بسیار عالی. این هست دیگه اش هم کارآفرینی هست، هم افرادی که تحصیل کرده در این زمینه هستن مشغول میشن و در واقع در کنار شما. حالا از آقای مهندس آخوندی سوال بکنیم در بحث میگو، سازمان شیلات و سید و صیادی چه نقشی دارن؟
این دست پس سید میگو، میگوی دریایی سازمان شیلات تقریبا یه برنامه مدیریتی داره در سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان. فصول سید با همکاری تحقیقات تعیین میشه. 45 روز فصل میگوی استان بوشهرمونه که همزمان 45 روزم تو خوزستان برش داریم. برای خوزستان یه فصل پاییزم داریم 45 روزه. بعد از اون که تقریبا تو مهر ماه میشه 45 روز فصل سید میگو تو استان هرمزگانه. ما میانگین تقریبا روند 10 ساله رو که نگاه میکنیم سالانه چیزی بین 8 تا 10 هزار تن سید میگوی دریایی داریم که عمدتاً تو بازار داخلی مصرف میشه و تقریبا ذخایرش مدیریت شده است. با اینکه کوتاه عمره ولی خوشبختانه مدیریت شده و با ثبات روند بربرداریش.
درسته. بعد الان استقبال مردم هم خیلی زیاد شده راجع به میگو که ما خبر داریم. بعد بهره برداران چه رابطه‌ای با شما دارن در بحث؟ یعنی خود سازمان شیلات چه حمایتایی داره از کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن؟
مجوزاشو سازمان شیلات میده با توجه به حجم ذخایر، نظارت، کنترل، تخلیهشون از لحاظ کیفیتش و رعایت دستور عمل و مدیریت‌های برنامه‌ریزی.
بله، ممنونم از توضیحتون. با آقای مهندس گلشنی میخوام در واقع طرح سوال بکنم که در حوزه سواحل بکران، سوال مشخصی که از خدمت شما دارم، توی سوالهایی که این فعالیت شده و اشاره کردید که در واقع این ساحل چیزی حدود 650 کیلومتر، درست میگم؟
بله.
خب حالا چه کار شاخصی انجام دادید که این حرکت شما تأثیر بذاره روی زندگی مردم؟ مردم هم بهره برداران مد نظر ماست، هم مردمی که به هر حال مصرف کننده ی آبزیان هستن.
سوال خیلی خوبی هست. خدمت شما عرض کنم که من در ارتباط با ابتدای ارتباط با بحث زیرساخت ها یک بحثی رو داشته باشم. ما قبل از انقلاب، چون بحث دهه فجر هم هست، یک اشاره داشته باشم. ما قبل از انقلاب تو این حوزه اصلا بندری برای بحث تخلیه،
منظورتون از این حوزه در چه زمینی؟
حوزه سواحل مکران.
آها.
ما
اونجا موقع حرکتی نشده بود.
ما یک اسکله چوبی شاید در کل این حوزه وجود داشته. خوشبختانه در بعد از انقلاب، تو این 40 ساله بعد از انقلاب، تو سواحل مکران ما بالغ بر 18 بندر رو اینجا ساختیم، البته با مراکز تخلیه کوچک و بزرگ بالای 40 مرکز تخلیه و بندر هست، ولی 18 بندر ساخته شده، یعنی تقریبا در هر 36 کیلومتر یک بندر ما اونجا داریم
و در طول این سواحل،
در طول این سواحل، و این نرم بسیار خوبی هست که این برابری میکنه یا بیشتر از در واقع نرم بین المللی هست. حتی ما بزرگترین بندر ماهیگیری کشور در این سواحل قرار داره، بندر ماهیگیری کنارک که تخلیهش در واقع بالغ بر 60 هزار تن هست که برابری میکنه با تخلیه در کل بعضی از استانهامون. و این بندر به لحاظ این که ما صید تن ماهیان در واقع ثقل تخلیهش هست، جزو 50 بندر کددار تن ماهیان ثبت شده در واقع بین المللی هست در دنیا، که خب این یکی از رکوردهایی هست که جمهوری اسلامی ایران داره و خوشبختانه این بندر در این حوزه واقع شده. خدمتون عرض کنم که ما در ارتباط با بحثایی که وجود داره، خب ما اونجا صید صنعتی رو و صید سنتی رو داریم. صید سنتی ما برای بحث آبهای ساحلی قبل از انقلاب بوده، الان کل شناورهامون اینا تجهیز شدن به سیستم‌های ماهواره‌ای، سیستم‌های رادیویی، سیستم‌های سردخونه، و قبلا شاید در واقع توی 25 مال 30 مال اینا در صید می‌کردن، الان اینها میرن به آبهای فراساحل. با توجه به بحثایی که هم تحقیقات تو این قضیه کار خوبی انجام داده و هم خود شیلات مسائل خیلی زیادی رو تو اون حوزه انجام داده، بالغ بر 1000 مایل رو اینا میرن برای سید و تو آبهای فراساحل، که الان شیلات برنامه بسیار جدی در ارتباط با بحث سید فراساحل داره که ما بتونیم از سواحل کشورهای دیگه استفاده بکنیم. خب این خیلی بعد از انقلاب رشد زیادی کرده،
و در واقع شما هم با مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ارتباط دارید، هم با سازمان شیلات.
خوشبختانه
آقای مهندس آخوندی در همین مورد می‌خواستند توضیح رو بدن، بفرمایید مهندس آخوندی.
خواهش می‌کنم. همونطور که می‌دونید توی دهه اخیر سه تو جهان تقریبا روند کاهشی داشته، ولی با توجه به پتانسیلی که جمهوری اسلامی داشت، خوشبختانه ما تقریبا 3-5% رشد سالانه سیدمون بودید. مخصوصا تو سواحل مکران اگه نگاه کنیم، ما تو 20 سال اخیر مثلا 5% کل سید اقیانوس هند سهم ایران بوده، که کشورهایی که اینجا با هم رقیب بودن اسپانیا، فرانسه، ژاپن، هند، ببین اونا کشورهایی که واقعا توانمندن، پیشرفتن. در کنار ما طی 20 سال سهممون از 5% اووردیم به رسوندیم 15%. 15% کل بهره برداری از ذخایر تومایان و شپتومایان، تومایان اقیانوس هند سهم جمهوری اسلامی ایران شده. این به واسطش اشتغال داشته، تولید داشته و خیلی موارد دیگه. همونطور که میده شیلات تقریبا در تمام ابعادش به نوعی یک شاخصه از اقتصاد مقاومتی کامله، تقریبا به نوعی که میتونیم بگیم که توی صیادامون حافظه‌های مرزن، صیادامون در بخش تولید، اشتغال، امنیت غذایی، پدافند غیر عامل، روابط بین الملل، تو دانش بودن فعالیت شیلاتی، همینطور تحقیق و توسعه، تو صادرات غیر نفتی، ارز آوری، کاهش وابستگی کشور، همینطور افزایش رفاه نسبی جامعه، مردمی کردن اقتصاد و استفاده از نخبگان نقش داشته. در واقع صیادان، حافظان و مرزداران و سربازان اقتصادی کشور هستند.
کاملا درسته. بله، صحبتمون راجع به سواحل مکران بود و توضیحاتی که آقای مهندس گلشنی از سازمان شیلات دادند، و حالا میخواییم در واقع ادامه بدیم صحبت ایشون رو. جان مهندس گلشنی در خدمتون هست.
خدمتون عرض میکردم از کل تولید کشور که 1,258,000 تن هست و 768,000 تن مربوط به سید هست، سهم سواحل مکران 438,000 تن هست که 57% سید کل کشور مربوط به سواحل مکران. با توجه به این که ساحل ما 650 کیلومتر هست، ولی چون ما به دسترسی به آبهای آزاد داریم، میتونیم که هنوز نقش خودمون رو در این خصوص هنوز افزایش بدیم و جا داره. همطور که مهندس آخوندی هم توضیح فرمودن، ما میتونیم تو این قضیه کارهای بسیار جدی انجام بدیم که این تو برنامه سازمان شیلات ایران هم قرار داره، دسترسی به آبهای فراساحل و آبهای ساحلی سایر کشورها.
خدمت من خوشنی اشاره کردم مهندس آخوندی به نقش صیادان که در همه زمینه هاست. حالا
این حرکت شما در سواحل مکران چقدر تاثیر روی اشتغال زایی اهالی بومی اونجا داشته؟ حالا صیاد هستن اونجا دارن زندگی میکنن.
خوشبختانه هم صنایع شیلاتی که اونجا ایجاد شده و هم کار صیادی، ببینید بحث صیادی یک زنجیره هست، یک سری فعالیت‌های پسینی صید داره، یک سری فعالیت‌های پیشینی صید داره که اینها همه در واقع منجر میشه به یک فعالیت. بحث شناورسازی‌ها، مسئله توربافی‌ها، مسئله تور کارگاه‌های تعمیر تور و تناب، خود در واقع توزیع سوخت، تخلیه صید و صیادی، خودروهایی که سید رو هم
میکنن. صحبت‌های جالبیه، حالا حتما در خدمتون هستم توضیح بدید. فقط چون پشت خط مهمان عزیزی دارین، شما وارد بحث ما بشن و بعد در خدمت شما هستم. در خدمت جناب آقای دکتر نبی‌الله خون‌میرزایی هستیم، رئیس محترم سازمان شیلات ایران. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، مهمانان ارجمند برنامه، همکاران گرامی شما و همه بینندگان ارجمند برنامه سلام و عرض ادب و احترام و تبریک ایام دهه مبارک فجر رو
ببارید. خیلی متشکر. آیه دکتر، شما به عنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات بفرمایید که چه دستاوردهایی رو طی سالهای اخیر داشتید، چه حرکتهای جدیدی شده و الان هم اتفاقا دوستان از اتاق فرمان به من گفتن شما ظاهرا گرفتار یک افتتاحی هستید و من تشکر میکنم که با وقت کمی که دارید با ما همراه شدید در برنامه دستاورد از رادیو گفتگو. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. بله، من در ماموریت استانی هستم و اسکله صیادی بندر امام خمینی شهرستان ماشهر رو الان با حضور فرماندار محترم شهرستان و مدیر کل بنادر استان اینجا افتتاح کردیم و مهمانان عزیزان و
خدا قوت هستم
جامعه صیادی که انشالله بهره بردار این باشن. حضورتون عرض کنم ما تقریبا در 40 ساله انقلاب میزان تولیدات شیلاتیمون 40 برابر شده. ما در سال 1357 کل تولیدات شیلاتیمون 32,000 تن بوده. این تولیدات در سال گذشته 1,262,000 تن شده و در سال 1398 از این مرز 1,262,000 تن هم فراتر خواهد رفت. در واقع تولیدات شیلاتی ما در 40 سال گذشته 40 برابر شدن. ما کارهایی رو بعد از انقلاب در حوزه شیلات انجام دادیم که قبل از انقلاب نه تجربه اون رو داشتیم، نه نیروی انسانیش رو داشتیم و نه توهری در این زمین داشتیم. فعالیت هایی رو در این زمین شروع کردیم که تولید، اشتغال و ارزاوری قابل توجهی رو در این سالها برای کشور داشته، از جمله پرورش ماهیان، کپور ماهیان چینی، کپور ماهیان هندی، پرورش ماهی زلالا، پرورش میگو، صید فراساحل و روش‌های نوین صیادی و همچنین پرورش ماهی در قفس.
درسته.
اینا کارهایی هستن که پیشینه و سابقه از قبل نداشته و جز فعالیت‌های نو سازمان شیلات هستن.
آقای دکتر خون‌میرزایی، اتفاقا در استودیو ما در خدمت هم دوستان محقق و مدیر از مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی هستیم، هم سازمان شیلات و اتفاقا صحبت راجع به همین پرورش ماهی در قفس بود، بحث میگو بود و الان صدای شما رو دارن. دوستان هم در بحث میگو صحبت کردن، SPF قزل آلا و حالا آقای مهندس گلشنی که در استودیو در خدمتشون هستیم صحبت از سواحل مکران داشتن و تلاش هایی که در این زمینه شده. حالا شما هم اگر توضیح داری در مورد سواحل مکران بفرمایید، هم صدای شما رو دارن و اگر هم لازم شد با هم در ارتباط با هم باشید. در خدمتم.
خب من تصاویر دوستان رو ندارم چون من الان توی ماشین هستم و توی مسیری دارم برمیگردم از بندر امام. خدمت همکاران بخش تحقیقات و اجرا و احیانا اگر جامعه بهره بردار صدای ما رو میشنوند سلام عرض ادب
میکنم. بله،
حوزه سواحل مکران با نگاه ویژه‌ای که مقام معظم رهبری و دولت به اون معطوف کردن یک ظرفیت بی‌نظیری رو برای فعالیت‌های شیلاتی هم برای پشتیبانی سیل فراساحل و هم برای فعالیت‌های آبزی پروری در منطقه با استفاده از آب دریا و هم فعالیت‌های